با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 26، انجام پیشگویی وعده‌های داده شده به بزرگان قوم. در لاویان فصل 26 آیه 40 الی 42 می‌خوانیم: ولی اگر آنها به گناهان خود و به گناهان پدرانشان که به من خیانت ورزیده‌اند و باعث شده‌اند که من آنها را به سرزمین دشمنانشان تبعید کنم، اعتراف کنند و متواضع گردند و مجازات گناهانشان را بپردازند، آنگاه دوباره وعده‌های خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب به یاد خواهم آورد و به یاد سرزمین آنها خواهم افتاد. همه آن خطاکاری‌های گذشته این واقعیت را از بین نمی‌برد که قوم اسرائیل عنوان آن سرزمین را در اختیار خود دارد. این یک پیشگویی قابل توجه است که خدا میگوید او آن را به انجام خواهد رساند وقتی زمان انجام آن برسد. خدا آنان را تماما و کاملا از بین نخواهد برد و این به خاطر عهد خدا با ابراهیم و دیگر اجداد آنها میباشد. در کتاب خروج میبینیم که وقتی قوم بنی اسرائیل در اسارت و بردگی مصر بود، خدا صدای ناله و زاری و فریاد کمک آنان را شنید. عهد خدا با ابراهیم، اسحاق و یعقوب را به یاد آورد و آنان را از سرزمین مصر نجات داد. در مورد این موضوع در کتاب خروج فصل 2 آیه 24 الی 25 نوشته شده است: اکنون خدا به آنها میگوید که آنان می توانند در سرزمین موعود بمانند اگر از او اطاعت کنند، وگرنه بایستی آن سرزمین را ترک کنند. اما اگر توبه کرده و به سوی خدا بازگشت نمایند، در آن زمان که در خارج از سرزمین خود به سر می‌برند، آنگاه او آنها را به سرزمین خود باز خواهد گرداند. بنابراین می‌بینیم که دانیال نبی در دعا به سوی خدا روی آورد وقتی در سرزمین بابل بود. او رویش را به سوی اورشلیم نمود، به گناهان خودش اعتراف کرد و همچنین گناهان قومش را اعتراف نمود و وقتی این کار را انجام داد، خدا او را شنید. فرستاده ای را به نزد او فرستاد تا به او بگوید آنها به سرزمین خود باز خواهند گشت و آنان به سرزمین خود بازگشت نمودند. خدا هنوز هم برای این قوم و ملت یک قصد و هدف در آینده دارد که داوری و قضاوت گذشته آن را پوچ و بیهوده نخواهد کرد. در این رابطه کتاب‌های رومیان فصل 11 آیه 1 الی 25 و ارمیا فصل 31 آیه 31 الی 34 را بخوانید. لاویان فصل 26 آیه 43 الی 44 می‌گوید: سرزمینی که متروک مانده، کشت نشده و استراحت یافته است، هرچند ایشان به خاطر رد کردن قوم من و خارشمردن دستورات من مجازات خواهند شد، ولی با وجود این من ایشان را در سرزمین دشمنانشان ترک نخواهم کرد و به کلی از بین نخواهم برد و عهد خود را با آنها نخواهم شکست، چون من خداوند خدای ایشان هستم. این یک بخش بسیار فوق‌العاده در کلام خدا می باشد. آیا می توانید بگویید که خدا با قوم اسرائیل دیگر هیچ کاری ندارد پس از اینکه این متن را خواندید؟ اگر ایمان دارید که خدا به آنچه می گوید وفادار است و آن را انجام می دهد، پس کار او به هیچ وجه با این قوم به پایان نرسیده است. در لاویان فصل 26 آیه 45 الی 46 می‌خوانیم: من عهدی را که با اجداد ایشان بستم به یاد خواهم آورد، زیرا من اجداد ایشان را پیش چشم تمام قوم‌ها از مصر بیرون آوردم تا خدای ایشان باشم. من خداوند هستم. اینها احکام، قوانین و مقرراتی هستند که خدا در کوه سینا توسط موسی به قوم اسرائیل داد. آنها قضاوت و داوری را بر سرزمین فلسطین آوردند. همان گونه که آدم توسط گناهش قضاوت و داوری بر تمام زمین آورد. به خاطر عهد خدا با پدرانشان، خدا آنان را به آن سرزمین باز خواهد گرداند و تمام آنچرا که به آنان وعده داده بود احیا خواهد نمود. ما در اینجا به پایان احکام و قوانینی که خدا در کتاب لاویان به این قوم می‌دهد می‌رسیم. خدا در اینجا مجموعه این قوانین و دستورات داده شده توسط موسی را تایید می‌کند. به نظر می‌رسد آیه 46 در اینجا کتاب را تمام می‌کند. ولی اینطور نیست. خدا به دوران نافرمانی و عصیان آنان که بارها تکرار شد و وفاداری خودش و پیروزی نهایی نگاه می‌کند. موسی با وجود اینکه واسطه‌ای بود نتوانست برای آنها برکت جاودانی را بیاورد. دنیا باید در جستجوی شخص دیگری باشد و به او نگاه کند. و یوحنای رسول پاسخ را در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 17 می‌دهد. خدا احکام خدا را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 26 در کتاب لاویان به پایان می‌رسد و اکنون مطالعه و بررسی در فصل 27 را آغاز می‌کنیم. کتاب لاویان فصل 27. موضوعات این فصل عبارتند از بازخرید نذرها در رابطه با اشخاص، بازخرید نذرها در رابطه با حیوانات، بازخرید نذرها در رابطه با خانه ها، بازخرید نذرها در رابطه با زمین، سه چیز که متعلق به خدا می باشد و نذر محسوب نمی شود. وقتی که مطالعه این فصل را آغاز می کنید، ممکن است با تعجب بپرسید چرا اینجا است؟ به نظر می رسد که بخش اضافی یا زمینه‌ای به کتاب لاویان باشد. همه مفسران کلام خدا به این نکته توجه کردند و بعضی از آنها نیز آن را در واقع یک مشکل مهم در این کتاب می‌بینند. حتی بعضی آن را جزو کتاب لاویان به حساب نمی‌آورند و یکی از مفسران آن را به عنوان زمینه کتاب لاویان معرفی می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد که موضوعات مطرح شده در این فصل با محتوای کتاب ارتباطی ندارد، ولی من هیچ دلیلی نمی‌بینم که شخص به اصطلاح از کوه بسازد. از نظر من یک هدف مشخص وجود داشته است که این فصل در آخر کتاب جای گرفته است. دکتر اس اچ کلوگ یک مشاهده و درک واقعی و روحانی در این زمینه دارد که می‌گوید آنچه به نظر ما اجباری و الزامی می‌رسد در واقع اختیاری است. این نکته یک توضیح مناسب و زیبا در ارتباط با این فصل در کتاب لاویان که کتاب پرستش و عبادت است را به ما می‌دهد. این فصل شباهت زیادی با فصل 21 در انجیل یوحنا دارد که به دنبال نقطه اوج یا نقطه نهایی کتاب پس از فصل 21 می‌آید. در فصل 20 کتاب انجیل یوحنا خداوند قیام کرده خودش را به شاگردان آشکار می کند و آنان را به دنیا می فرستد تا خبر خوش نجات بخش را اعلام کنند. اما لحظه صبر کنید. او برای شمعون پتروس در فصل 21 پیامی دارد. اگر مرا دوست داری به گوسفندان من خوراک بده. این یک عمل اختیاری است و پایه و اساس آن محبت می باشد. این روش خداست. اگر خداوند را دوست داشته باشید از او اطاعت می کنید. انتخاب با شماست. یک مشخصه قابل توجه در مورد نصرا این است که آنها اختیاری می باشند. آنها به دنبال فرم‌ها، مراسم و مقررات می آیند. مانند کیلومتر دوم را به دنبال خدا رفتن است، پس از اینکه خدا درخواست کرده تا یک کیلومتر به دنبال او بیایید. اینها پاسخ یک قلب سپاسگزار می باشند. اما نکته مهم این است که توجه شود. پس از اینکه قول و وعده‌ای به خدا داده شد، ضروری است که به انجام برسد. اگر شخصی نذری برای خدا دارد، باید به آن وفا کند. پاسخ طبیعی یک شخص نجات یافته این است که بپرسد او چه میتواند برای خدا انجام دهد، از آنجایی که خداوند کارهای زیاد و عظیمی برای او انجام داده است. ما میبینیم که این موضوع در جاهای مختلف در کلام خدا بیان شدند. در کتاب مزامیر فصل 116 آیه 12 میخوانیم: اما اینک در برابر همه ی خوبی هایی که خداوند برای من کرده است، چه میتوانم به او بدهم؟ پولس رسول برای ایمانداران زمان خودش در رومیان فصل 12 آیه 1 نوشت: ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. این یک فرمان نیست. او می گوید التماس می کنم. در تیتوس فصل 2 آیه 11 نوشته شده است: هدیه رایگان خدا که همانا نجات واقعی است، اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد. این هدیه چه کار می کند؟ آیا چیزی را درخواست می کند؟ نه. تیتوس فصل 2 آیه 12 می گوید: با پذیرفتن این هدیه الهی متوجه می شویم که خواست خدا از ما این است که از زندگی بی بند و بار و خوشگذرانی های گناه آلود دست بکشیم و زندگی پاک و خداپسندانه‌ای در این دنیا داشته باشیم. آشکار است که میکا این فصل را در نظر داشته است. وقتی در میکا فصل 6 آیه 8 میگوید: خداوند به ما فرموده است که از ما چه میخواهد. آنچه او از ما میخواهد این است که رحم و انصاف داشته باشیم و با کمال فروتنی احکامش را به جا آوریم. هر ایماندار معمولی میخواهد کاری برای خدا انجام دهد. او میخواهد به خدا متعهد شود. عمیق‌ترین مشکل این است که چیز با ارزش را یافت که توسط آن با خدا عهد بست و نسبت به او متعهد بود. نویسنده‌ای در مطلبی که نوشت فریاد میزد: ای کاش جان من تو هم مقدس میبودی همانطوری که او قدوس است. ای کاش پاک می بودی همانطوری که مسیح پاک است و کامل بودی همانگونه که پدر آسمانی من کامل است. اینها شیرین ترین فرامین در کتاب خدا هستند در مقایسه با همه چیزهای دیگر. و آیا من باید آنها را بشکنم و از آنها سرپیچی کنم؟ آیا تا زمانی که در این دنیا زندگی می کنم مجبورم چنین کنم؟ ای جان من، وای بر تو، وای بر من که گناهکار هستم. یک شخص گناهکار نجات یافته چه میتواند به خدا تقدیم کند؟ این فصل در کتاب لاویان به این سوال پاسخ میدهد. وقتی نذری بسته شد و تعهدی داده شد، آنگاه اجباری و الزامی میشود. در امثال فصل 20 آیه 25 میخوانیم: هرگز نسنجیده قولی به خداوند نده، زیرا ممکن است گرفتار شوی. ابتدا سوال و تحقیق می کنید تا بدانید چه کاری بایستی انجام دهید. در کتاب جامعه فصل 5 آیه 4 الی 6 می خوانیم: وقتی به خداوند قول می دهی که کاری را انجام بدهی، در وفای آن تأخیر نکن، زیرا خداوند از احمقان خوشنود نیست. قولی را که به او می دهی وفا کن. بهتر از قول ندهی تا اینکه قولی بدهی و انجام ندهی. نگذار سخنانت تو را به گناه بکشانند
و سعی نکن به خادم خدا بگویی که ندانسته به خدا قولی داده ای. چرا با چنین سخنان خداوند را خشمگین کنی و او دسترنج تو را از بین ببرد؟
نذرهایی بودند که وابسته به تعهد و قول بودند و انجامش ضروری بود و نذرهایی نیز بودند که می توانستین پس گرفته یا بازخرید شوند. نذرها نقش بزرگی در زندگی قوم اسرائیل داشتند. نذر مدتدار وجود داشت که جزئیات آن در کتاب اعداد فصل 6 نوشته شده است. قابل توجه ترین نذر نذری است که توسط یفتا در کتاب داوران فصل 11 آیه 30-31 عنوان شد. یفتا نزد خدا نذر کرده بود که اگر اسرائیلی ها را یاری کند تا امونی ها را شکست دهند، وقتی که به سلامت به منزل بازگردد، هر چرا که از در خانش به استقبال او بیرون آید به عنوان قربانی سوختنی به خدا تقدیم خواهد کرد. یفتا در جنگ پیروز می شود و در داوران فصل 11 آیه 34 می خوانیم: هنگامی که یفتا به خانه خود در مصفه بازگشت، دختر وی یعنی تنها فرزندش در حالی که از شادی دف می زد و می رقصید به استقبال او از خانه بیرون آمد. می دانیم که خدا با تأکید زیاد و به شدت قربانی نمودن انسان را ممنوع کرده است و من معتقدم در اصل در متن آیات بالا یفتا گفته است در صورتی که برگردم یک قربانی سوختنی تقدیم خواهم کرد. توجه کردید؟ این تنها دختر او بود که به سوی او آمد و در داستان می خوانیم که او دخترش را قربانی نکرد، بلکه او را برای خدمت خداوند تقدیم کرد. در داوران فصل 11 آیه 39 الی 40 می‌خوانیم: پس او با دوستان خود به کوهستان رفت و 2 ماه ماتم گرفت. سپس نزد پدرش برگشت و یفتا چنان که نذر کرده بود عمل نمود. بنابراین آن دختر هرگز ازدواج نکرد. پس از آن در اسرائیل رسم شد که هر ساله دخترها به مدت 4 روز بیرون می رفتند و به یاد دختر یفتا ماتم می گرفتند. ازدواج نکردن یک دختر عبری موضوعی سخت و دشوار بود. او به طور کامل به خداوند تقدیم شده بود. یفتا او را به خداوند تقدیم کرد، اما او را با کشتن قربانی نکرد. این یک نذر سری و با عجله بود که بست و در نهایت باید آن را نگه می داشت. بر طبق لاویان فصل 5 آیه 4-6 اگر نذری نگه داشته نمی شد بایستی یک قربانی گناه و خطا داده می شد. من معتقدم که خدا نذر و عهد شما را از شما طلب می کند. مسیحیان زیادی امروز هستند که نذرهای خود را به خدا نگه نداشته و به عهدهای خود وفا نمی کنند. اگر شما قصد ندارید نذر و عهد خود را نگه دارید یا در مورد رفتار خود با خدا سطحی فکر می کنید، بهتر از روش خود را تغییر دهید و بیشتر در این مورد فکر کنید. به نظر من در روزگار ما مسیحیان زیادی هستند که تقدیس شدند، اما بسیاری هستند که از سوی خدا در حال داوری شدن می باشند و تعداد زیادی نیز همانطور که پولس می گوید در خواب هستند. به خاطر داشته باشید خدا از شما نمیخواهد و انتظار ندارد که به او نذری بدهید یا با او عهدی ببندید. این کار اختیاری است و به انتخاب خودتان مربوط است. اما اگر نذر یا عهدی را بستید و به خدا قولی را دادید، مطمئن باشید که آن را انجام میدهید و حتما به آن قول وفا کنید. در کتاب تثنیه فصل 23 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم: هنگامی که برای خداوند نذر می‌کنید نباید در وفای آن تأخیر کنید، چون خداوند می‌خواهد نذرهای خود را به موقع ادا کنید. ادا نکردن نذر گناه محسوب می‌شود، ولی اگر از نذر کردن خودداری کنید گناهی انجام نداده اید. بعد از اینکه نذر کردید باید دقت کنید هر چرا که گفته اید ادا کنید،
زیرا با میل خود به خداوند خدایتان نذر کرده اید.
بازخرید نذرها در ارتباط با اشخاص. در لاویان فصل 27 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم:
خداوند این مقررات را توسط موسی به قوم اسرائیل داد. هرگاه شخصی به موجب نذری به خدا وقف شود، می تواند مبلغ معینی بپردازد و خود را از وقف آزاد سازد.
منظور از به موجب یک نذر وقف شود یعنی یک چیز با ارزش که به خصوص برای آن فرد قیمتی است. بیاد آورید که داوود چیزی را به خداوند تقدیم نمی کرد که به خود او داده شده بود و برایش قیمتی را پرداخت نکرده بود. در دوم سموئیل فصل 24 آیه 24 می گوید:
نه، من پیشکش قبول نمی کنم. آن را می خرم، چون نمی خواهم برای خداوند خدای خود چیزی قربانی کنم که برایم مفت تمام شده باشد.
اگر شما در کلیسا هستید و قصد دارید به خدا چیزی را تقدیم کنید که برایش قیمتی نپرداخته اید و ارزشی ندارد، امیدوارم خدا به شما رحم کند. ما امروز تحت یک سیستم و نظام دادن ده یک نیستیم. قوم اسرائیل چنین بودند، اما ما چنین نیستیم. خدا از ما ده یک نمی خواهد. ما می توانیم به طور اختیاری و آزادانه هدایا تقدیم کنیم. من می توانم به شما قول بدم و تضمین کنم که اگر شما با خدا ارزان و بی ارزش رفتار کنید، خدا نیز با شما به همان شیوه رفتار خواهد کرد. از یک تاجر ثروتمند درباره رمز موفقیتش پرسیدند و او گفت: همانطوری که خدا برکات خود را به درون زندگیم می ریزد، من نیز آنها را به بیرون می ریزم. هرچه بیشتر من به بیرون می ریزم، خدا بیشتر به درون می ریزد و به من می دهد. البته اکنون منظوری نیست که بگویم خداوند وعده می دهد که با دادن پول به ما برکت بدهد. او انواع گوناگون برکت برای ما دارد. اما معتقدم که بعضی از ما امروز فقیر هستیم یا به مشکلات سخت مالی دچار می شویم به خاطر شیوهی که با خدا رفتار می کنیم. باید بیاموزیم اگر می خواهیم هدیهی به عنوان قربانی به خدا تقدیم کنیم، چیز با ارزشی باشد، چیزی که برایش بهایی پرداخت کرده باشیم یا چیزی که برای ما قیمت و ارزش دارد.